شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از سفر ونکوور و اینکه فرصت این رو داشتم که 3 شب و 3 روز در کشتی بسیار زیبای کراون پرنسس، که همون کشتی است که ما را از روز جمعه 29 ژانویه تا اول فوریه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس میبره، از ونکوور تا لس آنجلس باشم. کشتی فوق العاده زیباست. مواد و متریالی که اونجا مورد استفاده قرار گرفته در کشتی های قبلی یا دیگر من هرگز ندیده بودم، خوشبختانه از زر قضا و امکانات دیگر هم حتما تا به حال با وجودی که نزدیک به 50 سفر رفتم بهترین بوده و از این بابت بسیار خوشحال هستم که انتخابی این چنین شده و ضمناً کشتی است که در مقابل نزدیک به 1000 کابینی که کشتی های دیگر مخصوصا در لس آنجلس به انسان آدم ها می رفتیم، این 1500 کابین داره، یعنی 50% بیشتر، و به جای حدود 2200-2300 نفر تا 3500 نفر که ما هم احتمالاً نزدیک به اون یا همون خواهیم بود رو خواهیم داشت. از این بابت بسیار خوشحالم. ناچارم این نکته رو عرض کنم که برخی از دوستان بعد از اون که برای ما اشکالاتی به وجود آوردن، سازمان امریکایی و سازمان واسطه که کاملاً از نظر حقوقی قانونی به دنبالشون خواهیم رفت، برای که خودشون پذیرفتن اشتباه کردن، اشتباه پشت اشتباه و اشتباهاتشون آزاردهنده و آسیب زننده بوده و بنابراین با اونها خرده حسابی یا شاید کلان حسابی خواهیم داشت، ولی به همین دلیل دوستانی که بعدن تلفن کردن، در مدت کوتاهی ازشون خواستیم که جای خودشون رو رزرو کنن و بعدن کردیت کارت یا چک خودشون رو بفرستن. مدتی گذشته و این کار رو نکردن. با آگاهی این دوستان میرسونم که اگر تا 30 سپتامبر، یعنی تا روز چهارشنبه، تکلیف پیمنت ها مشخص نشه، ما همه اونها رو به عنوان ذخیره یا جای یا رزرویشنی که کنسل شده تلقی میکنیم، برای که عده بسیاری هستن که کابین های اون دوستان رو میخوان و هیچ دلیلی وجود نداره که هفته یا ماهی طول بکشه و چک شما که قرار بوده برسه نرسید. این را از این بابت عرض میکنم که لطفاً اگر قراری گذاشتید و پیمنت خودتون رو نپرداختید، لطف کنید اون رو تا هفته آینده چهارشنبه به انجام برسونید و الا ما قرار خودمون رو با شما به قول معروف برهم خواهیم زد و کنسل خواهد شد سفرتون. شاید هم برخی از شما چنین بخواید، چون عده زیادی از دوستان هستن که همون کابین های شما رو میخوان و ما هم به زودی اون رو اعلام خواهیم کرد. ضمن در یکی دو ردیف همچنان کابین هایی هست که بالکنی هست و مینی سویت، اینی که اگر مایل هستید میتونید به دفتر رادیو 310-441-0555 لطفاً تلفن کنید. ضمناً یادآور میشم عزیزانی که قبلا از طریق رادیو همراه و مرچنت اکاونت ما چارج شدن، اگر پول به حساب اونها کاملا برگشت داده شده، لطف کنن تماس بگیرن و بگن که مایلن چه کنن، آیا میخوان ما دوباره اونها از طریق مؤسسه خوبی که رابطه بسیار عالی با اون عزیزان داشتیم و خواهیم داشت، سیروس تراول شارژشون کنن یا چک یا نقد خواهند فرستاد که تا $2,000 $50 و بیش از $2,000 $100 اون رو کم خواهند کرد. ولی همه اینها باید تا 30 سپتامبر روشن بشه. اینی که ممنون میشم اگر در این باره اقدام بفرمایید. از آنچه که اتفاق افتاد متاسفم. یادآور میشم که دوستان خوب عزیز ما در سیروس تراول جناب بهشتی حریری نهایت لطف و محبت داشتن و خانم ذوالفقاری و بقیه عزیزان، و ازشون واقعا سپاسگزارم به خاطر همکاری و یاریشون. و اگر من اشاره به مشکلات کردم با گروه دیگر امریکایی با همه ادعاهاشون و گروه دیگری با همه ادعاهای دوستی و نزدیکیشون دارم که حالا اون گفتگوی حقوقی و قانونی ماست با آنها. به هر حال امیدوارم این توضیحات تا حدودی مطالب رو روشن کرده باشه. ضمن یادآور میشم که من امروز عازم لندن هستم، شنبه و یک شنبه در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم. روز دوشنبه 28 در هانوفر، شنبه 29 دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت، جمعه 2 در منطقه واشنگتن دی سی مریلند ویرجینیا، شنبه 3 در مونتریال و یک شنبه 4 در تورنتو. روی هم کنفرانس هایی خواهم داشت، هر روز 2 کنفرانس خواهد بود. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها هست، فقط کافیست چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صحبتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من راجع به مسئله انتخاب برای ازدواج می‌خواستم صحبت کنم. من 35 سالمه، شمال کالیفرنیا زندگی می‌کنم. 4 ساله که آمریکا هستم و تقریبا 1 ساله که وضعیتم به ثباتی رسیده از لحاظ درآمدی و از لحاظ کاری، و دختر خانمی که باشون در تماس هستم ایشون هم تقریبا به من یه زمان اومدن، ایشون هم 4 ساله، تحصیلات خوبی ایشون رفتن دنبال تحصیلاتشون و تحصیلات خوبی دارن، باقو تحصیلی که دانشگاه خوبه آمریکا، جنوب آمریکا هستن و زن و پزشک.
و چند سالشونه؟
مشکل یکی از چیزایی که میخواستم راجع به صحبت کنم همینه، 5 سال از من بزرگترن.
ایشون تا حال ازدواج نکردن؟
نه خیلی.
چه اندازه ایشون مقدار آدم مضطرب، نگران، وسواسی و یا با دودلی و تردید زندگی کن هستن؟
با وسواس به هر روی انتخابایی که قبلا داشته و پیشنهادی که بهش میشده خب خیلی داشته و رد کرده.
نه من سوالم این نبود. سوال من این بود شما در ایشون چقدر اضطراب و نگرانی می‌بینید؟ ببینید اولا یک آدمی که تصمیم برای ازدواج اینقدر دیر میگیره، دومی که دندان پزشکه، نگرانی من اینه که ایشون آدم مضطرب و نگرانیست، چون مشخصه آدم مضطرب و نگران که مرحله وسواس میرسه ایندیسایسیو بودن و یا ناتوانی یا عدم توانایی برای گرفتن تصمیمه و این موضوع مهمیست. من همینجا میخوام ببینم ایشون رو چگونه شما دیدید، نه درباره ازدواج یا احتمالاً کسان دیگری که با ایشون میتونستن ازدواج کرده باشن. اصولا کلن چقدر آدم نگران و مضطرب و وسواسی هن، دیتیل اورینتد هن، بسیار مرتبن، منظمن، تمیزن، توجه به جزئیات دارن. سوال من اونه.
درست توجه به جزئیات اینا رو که ندیدم، ولی وسواس و استراب، بیشتر استراب و چرا خیلی میبینم بعدیشون.
اوکی بسیار خوب. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم که از خودم 10 سال کوچیک‌تره.
و ایشون چند تا
ایشون فرزند دوم یک خانواده بین 5 تا بچه دارن. بچه دوم هستن.
اوکی. بچه ایشون مدارک دانشگاهی رو خب باید در ایران گذرونن. 4 سال اومدن امریکا، در اینجا که دندان پزشک نشدن، قبلا تو همین کار در ایران بودن؟
بله بله اونجا هم بودن. اونجا هم موفق بودن، ایران هم. اینجا دورهای تکمیلی گذروندن و با پشت کار زیاد خدا رو شکر کارش جلو رفته.
خب شما فرمودی چه مدتی است یک سال هم دیگر رو میشناسی؟
ما تقریبا یک ساله که در رابطه هستیم و من نه ایشون رو از همون اولی که آمریکا بودم میشناختم ایشون. تقریبا 4 سال هست که میشناسمشون، ولی رابطه نزدیک ما 1 سال.
به من بفرمایید با چه شدتی، یعنی مثلا در هفته چند بار همدیگر رو میبینید یا با هم صحبت میکنید؟
5 ساعت کامل با هم صحبت کردیم و راجع موضوع مختلف حرف زدیم و معمولا هر 2 هفته یک بار من ایشونو میبینم یا ایشون میان شمال کالیفرنیا من میرم جنوب و معمولا 3-4 روز با هم هست. به خاطر شرایط کاری من میتونم بعضی روزام جنوب کالیفرنیا کار بکنم.
اوکی. به من بفرمایید که 2-3 چیز خوبی که در ایشون دیدید چه هست؟
اول بزرگترین چیزی که راجع به ایشون هست قابل اعتمادیشونه، یعنی من میدونم که سالمه، زندگی سالمی داره و چیزی هم که داره به من میگه راسته و دروغگو نیست و چه رابطه‌های دیگه نیست، اینو کاملا بهش اعتماد دارم.
آخه صبر کنید، نه صبر کنید. خب ببینید، اینم میتونه در حالی که صفت خوبی است، اون این کار نمی کنم، ولی آدم نگران، آدمی که با احتیاط حرکت میکنه، آدمی که با ترمز روانی زندگی میکنه، معلومه دایره بسیار بسته ای از همه قبیل داره. یعنی ببین، من نگرانیم اینه که ما اونجا موضوع جدی داشته باشیم. بعد شمایی که از ایران آمدید، با توجه به اینکه 4 سال آمدید، کاملا نشون دهنده شک و سوء ظن نیست که اصولا نسبت به روابط زن و مرد دارید. و بنابراین به عنوان اولین مشخصه روانی ایشون که به نظر شما هر 2 هفته یه دفعه آمده، که حتما چنین هست، من مخالفتی با اون ندارم، این است که خاطرتون آسوده است که ایشون با رابطه‌ای با کس دیگه نداره. مگر قرار انسان در یک گفتگو با یه نفر به عنوان اولین موضوع نگران روابطش باشه که شاید با کسای دیگه هم هست؟
خب قبول دارم، چون من تو رابطه قبلی اصلا این اعتماد وجود نداشت. من از 5-6 نفر که باشون در ارتباط بودم تا این سن، خب این بزرگترین مشکل من بود همیشه.
یعنی شما با نصب کنید، شما با 5-6 نفر دوست بودید، همه اونها اونقدر آدم های وفادار و یعنی فیتفول و لویالی نبودن، درسته؟
نه، همشون که نه، نمیتونم اینو بگم، ولی مثلا از بین 6 تا حداقل 4 تاشون کاملا مشخص بود، نه حالا تو وقتی که با من رابطه دارن، ولی مثلا به عنوان یک مسئله برای ازدواج بخواین روش نگاه بکنی، این شک و یا این احساس رو داشتم که خب این تراست شاید زود از بین بره و خیلی پتانسیل اینو داشتن که این تراست از بین ببرن و برن یه رابطه دیگه وارد بشن. احساس ناامنی داشتم تو رابطه باش.
خب آخه اینجا 2 احتمال هست. احتمال اولی است که شما آدم شکاکی هست و به همین دلیل که ایشون انتخاب کردید به حساب خودتون و به عنوان اولین موضوع که خاطرتون آسوده است. دوم، احتمال داره درست شما دنبال بهانه میگردید ازدواج نکنید، به همین جهت است که میرید کسانی رو پیدا میکنید که میدونید نمیشه و از همون آغاز هم متوجه غیر عادی بودنشون هستید. بقیه در جهت عدم اطمینان، ایشون در جهت کامل اطمینان. علاوه ایشون از شما 5 سال بزرگتر هستن، همینا دست به دست هم میده، نشون دهنده بیشتر حالت شک و سوء ظن شماست عزیز. البته نمیخوام بگم وقتی شما 6 تا تجربه داشتید 4 تاش این گونه عذاب در اومده، ازش آدم‌ها نباید نتیجه بگیرن یا حداقل نباید محتاط باشن، اونو متوجه هستم، ولی فکر کنید کدامش هست. و به نظر من بر اساس حرفاتون هر دو تا، یعنی از یه طرف شما آدم شکاکی هستید، از جانب دیگه برای که نمیخواید ازدواج کنین آدمایی رو انتخاب میکنین که میدونید نمیشه، چون میدونید بسیاری از آدم‌ها شرط اول این که با کسی دوست بشن این است که مطمئن باشن منجر به ازدواج نمیشه، برای که در آگاه ولی خیلی بیشتر ناآگاهشون هدفشون ازدواج کردن است. چقدر این حرف من میتونه به شما بخوره یا نه، فقط به عنوان یه پیشنهاد است برای نظر مخصوصا مخالفتون اگر دارید.
نه خب درسته، تشخیصتون کاملا درسته، من یکم آدم شکاکی هستم.
اوکی. حالا بریم سراغ خوبی های دیگه ایشون عزیز، غیر از اولی که گفتی.
خب خیلی باهوش و زرنگه، آیکیو بالایی داره. تو
پس چرا با این چرا با این باهوش یا زرنگی شما رو انتخاب کرده؟ که هیچ نشانه هوشی نیست، داره برای خودش چاه میکنه که توش میفته، نه؟
خب حالا شاید اینجا رو
خوشش
کار نکرده
نه دیگه، اموشنال اینتلیجنسش کارش درست نیست، بقیهش درسته.
آره ایکیوشه، ولی آیکیوش خوبه، ولی خب خیلی قدرت تحلیل راه حل پیدا کردنش فوق العاده است. تو هر زمینی هر جای مشکل پیدا میکنیم خیلی خوب میتونه راه حل رو پیدا بکنه، فکر بکنه، یه مطلب خیلی راه حل پیدا کنید چیز بگم. بعد خب مستقل کاملا از لحاظ وابسته نیست که هی بخواد تو کل روز بخواد منو چک بکنه، نمیدونم وابستگی زیاد بخواد، هی فیدبک بخواد، اینا نیست. به تایمش هست و مثلا به زمانی که باشم چیز میکنم، چون کار ما هم یه جوری که زمان شناوری داریم، من زیاد دیگه اسکیجور نیستم. بعد خب اینا رو خوب درک میکنه، با منم کنار میاد، از این لحاظم
خب آخه ببینید عزیز، نه متوجه. ببینید یکی از مشخصات برخی از آدم ها از جمله تیپی ماننده ایشون اینه که در مغزشون و اصولا در زندگیشون دیپارتمنت های مختلف دارن، اتاقهای متفاوت دارن، بنابراین به دلیل اینکه درگیر کارها و فعالیت های دیگه هستن، مثلا فرض کنید 10% 20% وقت و زندگیشون هم میذارن برای ازدواجشون، و بنابراین اون گونه مزاحم شما و چک کردن شما و اینکه همه جا باید با من این گونه یا اون گونه باشی نیستم، یعنی نمیخوان با شما مثل دو تا بال یک پرنده به هم بچسبن. ما دو تا پرواز میکنیم، ولی هر وقت خیلی لازم شد در یک هوا، در یک فضا یا در یک مسیر، برخی از اوقات هم ممکنه بال در بال هم داشته باشیم. اما اصولا من و تو هر کدوم به کار خودمون میرسیم، یعنی ازدواج جزئی از زندگی ماست. شما هم که اگر اشتباه نکنم 10 سال تنها فرزند خانواده بودید، درسته؟ بنابراین به یه نوعی تنهایی و فاصله و جدایی عادت دارید. حالا یعنی میدونید چی میخوام بگم عزیز، یعنی میخوام تو این مدت که میریم رو پیام ها فکرشو بکنید، یعنی بیشتر نشوندنده این است که هر دوتایی دارید اون قسمت های خالی وجود هم رو پر میکنید، یعنی مکمل و متمم هم هستید. اشکال کار ازدواج اینه که باید شبیه مانند باشیم، نه مکمل و متمم. یه زمینه‌های محدودی است که آدم‌ها باید زن و مرد متمم و مکمل هم باشه. ولی مثلا فرض کنید یکی خیلی خرج می‌کنه، یکی خسیسه، این که متمم و مکمل نمیشه. یکی خیلی اجتماعی، دیگری خیلی محدود و مقید و اصولاً با این روابط اجتماعی کار نداره. اونجا فقط منجر به جنگ و دعوا میشه. بنابراین در یه زمینه‌هایی هست که تفاوت ها مکمل و متممند، خیلی از اوقات تفاوت ها مزاحمند، برای که موضوع اصلی و اساسی شباهت و همانندی و مانندگردیه. اینه که من میخوام بعد از اینکه برگشتیم فقط به جنبه های بد و منفی ایشون و خودتون و یا رابطتون صحبتی داشته باشیم، برای اینکه اونا رو باید چک کرد. یعنی مثل یه تصادفیست به نظر من اتفاق افتاده، باید همه چیز رو چک کرد که آسیبی سنگین و شدید نخورده باشیم که در روح و در ظاهر به نظر نیاد ولی واقعا خبری باشه. لطفاً بعد از چند پیام به گفتگومون با هم ادامه میدیم. شنگال ارجمند با ما باشیم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292. در دنیای مدرن امروز، موفقیت در کار و داشتن تحصیلات عالیه و مقام یکی از ارکان تفکر انسان‌های موفق است. اما موفقیت شما با داشتن همسر و خانواده کامل می‌شود. اگر شما شاغل هستید و فرصتی برای یافتن یار و همسر مناسب با افکار خود را ندارید، این مهم را به سازمان مادوتا با 20 سال سابقه بسپارید. روانشناسان متخصص در روابط زناشویی و جامعه شناسان زبده ما با انجام تست‌های شخصیتی و مصاحبه کامل، شخصی مناسب با شخصیت شما را معرفی می‌کنند. تمام اطلاعات و سرویس های ما کاملا محرمانه بوده و ما صادقانه تمام امکانات رسمی و بین المللی خود را به کار می گیریم تا شما را به ایدئالتان برسانیم. برای زندگی با دوام باید دو نفر تفکر مناسب با یکدیگر را داشته باشند و ما از شما می خواهیم که این مهم را به سازمان مادوتا بسپارید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت madota.com مراجعه فرمایید. At Madota we make good lives better. 5% of the proceeds go to Moms Against Poverty to help underprivileged children.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماجیک تول. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استن مانیکا بولوارد، 310-444-0045، 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر
جان.
آقای دکتر قبل از اینکه برم سراغ نکات منفی، فقط چند مورد دیگه مال خوبی های ایشون هست که من باز فکر میکنم. یکی علاقش به همه دونستن مسائل روانشناسی، ارتباطات که با هم توی مشترکیم، و به حال مورد دیگه ایشه که به حال بر من یک کمکی مهمه از لحاظ مالی، هم با شرایط من نزدیکتره، منطبق‌تر. و حالا بخوام نکات منفی بگم، شاید بزرگتر چیزی که خیلی فکرش میکنم، ما اختلاف مذهبی هم داریم. من
نمیخوام بگی چه دینی هستی چون منو از داره مقید میکنی. خب اونم خودش مسئله است، ولی حالا چقدر اعتقاداتتون و پایبندی و درگیر فعالیت‌های مذهبی خودتون هر دو هستی؟
من فعالیت مذهبی کلن ندارم و ایشون دارم، تقریبا سفت و سختم دارم. من کلن توی وادی نیستم. بعد مشکل منفی دیگه که صحبت کردیم راجع بهش، اختلاف سنیشونه که خب هم بزرگتره، ولی خب من شنیدم از شما که تا 5 سال درست میدونی، حالا نمیدونم برای پسر کوچیک‌تر.
نه نه اونش مسئله من نیست، من حتی 5 تا 7 سال تو اون سن میدونم، ولی آخه مشکل ماجرای دیگری است که یه دریچه است که کوتاه مدت یا حداقل آخر کار با زودی بسته میشه و اون مسئله داشتن فرزنده. خب نظرتون هر دو درباره داشتن فرزند چی؟ اگر ازدواج کنید تا کمی هم صبر بخواید بکنید که مطمئن بشید رابطه درستشون، 41 و 2 میشن و اون وقت یک کمی جای گفتگو داره، برای که با هر سال خطری که برای نه تنها نوزاد و یا فرزندتون بلکه برای خود ایشون هم هست افزایش پیدا میکنه. آخه 40 سالگی 42 سالگی خیلی وقت مناسبی برای صاحب فرزند شده نیست، مگر اینکه هر دو نظر دیگری داشته باشه.
بله، خیلی دارم به این موضوع فکر میکنم. من راجع به بچه دوست دارم بچه دار باشن، یکی ماکسیموم دوتا، ولی خب ایشون با توجه به شرایطش ایشون علاقه داره، ولی میگه خب اگر نشد من ادب کنم بچه، که من زیاد با این قضیهش موافق نیستم. دیگه به شما بگم که یه کمی از لحاظ جسمی اینا چیزی هنوز بروز نمیده، ولی من باز نگرانی یک سری بیماری هستم. مثلا ایشون مستعد بیماری دیابت هست که همه الان هم مثلا تو آزمایشش اینا وجود داره، فشار خون و چربی اینا هست. خب اینا یکم چیزای سلامتیش.
خب آخه عزیزم اینا با ماجرای بچه دار شدن مثلا هست
نمیخونه.
اصلا یه دلیلی که اصولا سن بعد از 40 سال برای مادر شدن مثلا است به خاطر گرفتن بیماری قنده. یعنی اون خودش افزایش چشمگیری داره سن بالا، اون خطر رو مادر رو تهدید میکنه. نه ببینید، شما به دلیل اینکه هر دوتا از یه طرف به نظر من خالی تنهایید، برحال هم دیگر پیدا کردید، بعدم در خصوص بچه شما میدید، چون گفتن یه دونه بچه تون خودش معنی دار بود، با وجود خودتون برای 10 سال فرزند تک بود، اصلا تصور شما اون فرزند تکه، و معمولا بچه های تک بچه تک رو یا خیلی دوست دارن یا خیلی بدشون. ولی شما وقتی اونو بیان میکنید یکی یا دوتا یه ذره مسئله است. برم خب معلومه با یه آدم 40 سالی که نمیشه بچه سوم و چهارم آورد. این مورد اول. دومی که ایشونم نه بعدش میگن اگر نشد بچه فرزند خوانده خواهیم داشت و ادابت میکنیم، و این کار نه به این سادگی هاست نه برای آدم هایی مثل شما معنی داره. بعدم تفاوت مذهبیتون مسئله است، اونم مثلا وقتی یکی فعاله و دیگری باورای خودش رو قبول نداره، چطور باور دین دیگر قبول کنه؟ چون اگر هر دوتاتون بیدین باشید آدم میتونه میگه خیلی خب حساسیتی هم پیدا نمیشه، ولی وقتی یکی کمی تون میره دیگری نمیتونه تون نره عزیز. یعنی به همین جرس که اتفاقا من دیروز گفتگویی که با آقای میبودی در برنامه ایشون داشتم، همطور که خشم میاره افراط گرایی میاره، و شمایی که میتونید دیگران رو با داشتن مذهبشون بهش اهمیت ندید، وقتی اون آدمای مذهبی در جهت باورهاشون اصرار میکنن شما که نمیتونید تسلیم بشید. شما اون وقت است که حمله و اعتراض و انتقادتون متوجه اونا میشه، و اون وقت این رو دلیل تعصب مذهبی شما میگیرن، و این که تو میگی من اعتقادات ندارم پس چرا دفاع میکنی؟ متوجه نیستن که آدمایی که از دین خودشون گذشتن که دین دیگر رو نمیپذیرن. ممکنه وقتی آدم از دین خودش میذاره بی دینی دیگر رو فقط با نامی که روی فرد متفاوته رو بپذیره، ولی کسی که از اعتقادات خودش گذشته و معتقد است اون باور رو نداره که دیگه باور سخت دیگری رو به عنوان یه چیز مثبتی نمیبینه. یعنی نظام اینه، مثلا اصولا ذهنیت انسان که من از چیزی که احتمالا خوبه گذشتم، تو چطور نمیتونی از چیزی بد بگذری؟ و اینا مسئله است عزیز. یعنی فاصله سنیتون مسئله است. شما اگر 25 و 30 بودید من مسئله نداشتم، یعنی همون 5 سال که تازه در اون زمان مسئله است، با بالا رفتن سن فاصله های بیشتر قابل توجیهه، ولی نه برای زن. اگر ایشون 30 بودن و شما 25 بودید، مثلا من فکر میکردم شما موضوع سن رو داشته باشید، برای که موضوع فرزند مطرح است. بعدم با شرایط پزشکی که اشاره فرمودید احتمالاً اگر هم به یه خانومی اونور 40 سال توصیه بچه داشتن بکنن در شرایط سلامت کامل فیزیکیه، اونم تازه هنوز اتفاق نیفتاده. بعدم با اون هر زمینه استراب ایشون و شک شما، من فکر میکنم که شما خوبی در یه دپارتمانتی برای هم، درست مثل دو تا همکار که از نظر همکاری خیلی خوبن، شریکای خیلی خوبی هن، ولی نه با هم سفر میتونن برن، نه با هم ازدواج میتونن بکنن، نه میتونن اوقات فراغتشون رو با هم بگذرونن. اونا به درد کار میخورن، هر دوتا فرض کنید مهندسن یا دندان پزشکن یا هر چیزی از این قبیل. بعدم یه دلیل این که شما احتمالاً این روابط رو جدی گرفتید به خاطر فاصله تونه، یعنی این دیدار دو هفته یک دفعه مقدار هیجانات در جهت دیدار و ندیدن رو به وجود میاره که اون به عنوان علاقه تلقی میشه، در حالی که من اگر خیلی گرسنه باشم غذا بخورم، غذا به نظرم خیلی خوشمزه تر از اون چیزی میاد اگر من هر روز غذا داشته باشم. یعنی با توجه به حرفایی که من میزنید خوشحال نیستم که این گونه نظرم رو میگم، ولی چون به هیچ وجه من اهل پنهان کردن حس و احساس و نظرم نیستم میگم. خب خوشبختانه بیشتر اوقاتم اشتباه میکنم، از اون بابت هم مسئله باش ندارم، ولی حرف من به شما اینه، امیدوارم نظر مخالفی داشته باشید و مختلفی و نپذیریدش، برای که نظر شما حتما درسته، ولی من توشی چی نمیبینم به عنوان ازباش. بعدم من مطمئن هستم خانواده هر دوی شما یه نوعی مخالفم، مگر اینکه هر کدومشون بخوان از شر شما خلاص شدن، بگن ازدواج کنه بره خلاص شد، و الا ایشون رو چگونه میرن با باورهاشون که معمولا هم خانواده دارن بگن بره سراغ یه آدم متفاوت با از نظر دینی و مذهبی و بعدش هم بی‌اعتنا، یا خانواده شما چطور میتونن تحمل کنن که شما برید زیر بار نوعی از باورها و یا فعالیت‌های مرتبط با اون؟ نه، به نظر من به این اپوزیت اترک اندن اتک بیشتر عزیز، استراب ایشون و وسواس شما هر دوتا براتون به صورت متفاوتی هم خشم و عصبانیت رو میاره از دو نوع متفاوت، و بعدم میتونه تمام بار احساس بد، حتی شاید نمیدونم تنفری رو که در گذشته در کودکی به هر حال به دلالی پیدا کردید رو به روی هم بریزید. یعنی هر کدوم از شما میتونید کیسه بوکس هم دیگه یا احتمالاً وسیله برای تخلیه احساسات بد و منفی خودتون باشه. من چیزی تو این رابطه نمیبینم. حالا اگر فرض کن اگر ایشون حرفای منو میشنیدن، فکر کنید در برخی از موارد نظر و پاسخشون چی میتونست باشه؟
خب الانم خواستشون اینه که تو اینا رو همه رو میدونی به من بگو، همه رو قبول داره تمام این چیزا که بهتون خدمت رو عرض کردم، ولی مثلا راجع به اختلاف مذهبی چون من تخدیه نیستم که بگم حالا تو این کار میکنی مثلا من بدم میاد، یا مثلا پهل من
نه، من اصلا همچه حرفی نمیزنم عزیز، اون حرف من متاسفانه جدیه، برای که به هر حال سالها کار گفتم، منی که از دین و اعتقاد خودم گذاشتم که تعامل اعتقاد و دین دیگری رو ندارم عزیز، چون ببینید زمینه ذهنی من اینه که باور من بهترینه و درسته و خوبه، نشسته تو وجود من. من فرض کنید حتی اگر از مادرم گذشتم، از پدرم گذشتم، که تحمل پدر و مادر یکی دیگر رو ندارم. من اینکه از دین و اعتقاد خودم گذشتم و گذشتمش کنار، و بعدم معمولا وقتی آدمو میذارن کنار علاقه به دین دیگه که پیدا نمیکنن، اون کسانی معمولا از یه دین به یه دین دیگه میرن که دو تا ویژگی دارن، یا در دین خودشون هم محکم و استوارن، یا اینقدر گمگشته هستن که فقط دنبال پناهگاه موقتی یا منافع موقتی آنی یا آتی بعدی میرن. بله، مردم به این راحتی‌ای که باور و اعتقادشون عوض نمی‌کنن، آمارا نشون بیش از 90-95% مردم حتی یه آن فکر نمی‌کنن که برن دین تازه یا بهتری پیدا کنن، اصلا برشون معنی نمیده، برای که مثل اینکه آدم بگره دنبال مادر بزرگ بهتر یا پدر بهتر مثلا بره بگرد، خب همچین چون همچین نگاهی نیست. بنابراین ما میپذیریم آنچه که هستیم، مثلا وقتی دینی که بهش خوب نگاه می‌کنیم کاملا جنبه جغرافیایی داره، تاریخیش هم یه ذره گفته واسه بیشتر جای دنیا متولد شدی اون دینو پیدا کرد تموم شد رفت، وقتی 90-95% مردم تحت تاثیر میمونن نشون میده که این انتخاب انسانی که نیست، این یه انتخاب در حقیقت ارثی یا جغرافیاییه، و به همین جهت هست که شما ممکنه نسبت اهمیت ندید، ولی وقتی که داره از وقت شما، نیروی شما، انرژی شما، توجهش شما میگیره به عنوان زندگی زن شما، تا بچه‌هاتون یا دوستانتون یا هر چیزی از این قبیل، خب اون وقت است که برای فرد قابل قبول نیست. آدم ها میتونن بگن خب موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش، اونو میتونن بفهمن، ولی مسئول برای که به دین خودش باشه، نه با وقت من، نه با انرژی من، نه با پول من، نه با احتیاجات من. این اون چیزیست که برای بسیاری از مردم موضوع مسئله میشه بعدن در عمل عزیز، و به همین جهت است که به نظر من اولا بذارید ایشون هم صحبتهای منو بشنون، مطمئنم نه شما نه ایشون خوشحال از اون چی که میشنوید نیستید، بر جمع دشمنان خیلی پر قدرت و فراوان من که بسیار بسیار هم اضافه میشه، ولی به هر حال گفتم غالب اوقات هم متوجه شدم که نظر عقیدم غلطه، ولی حداقل اون رو میگم به این امید که به خاطر این غلط ها دوستان بتونن انتخاب درست خودشون کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون هم باشید. مرسی عزیزم، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم. روزتون بخیر باشه. ممنون، متشکرم. خدا.
چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین ویو اولده.
اه اوکی نگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله حاتم جون همی تا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
Presents Lady in Red. Dancing with me. Chris the Berg. Nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Berg. There is something. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است. 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوالی دارم در واقع نظرتون رو میخواستم بدونم در یه برنامه کنش واکنش و یه رابطه من و خانمم و مادر زنم که مشکلی که من دارم این استش که خب
ببخشید منو، شما چند سالتونه؟ همسرتون چند سالشونه؟
40 سال جفتم 40 سالمون.
چه مدتی ازدواج کردی؟
من 13 سالی میشه.
فرزند چی دارید؟
یه فرزندم دارم، یک سال و نیم.
پسر یا دختر؟
یه پسر دارم.
اون وقت چرا اینقدر دیر صاحب فرزند شدی؟
یه مشکلات مهاجرت کردن و دیگه تحصیلات و اینها نتونستیم که زودتر بچه دار بشیم.
چه مدتیست؟
نخواستیم.
چه مدتیست که مهاجرت کردید؟ از کجا به کجا؟
مهاجرت کردیم از ایران با آمریکا و یه مدت 7 سال میشه، 7-8 سالی هست.
اون وقت خود شما چی خوندید؟ همسرتون چی خوندید؟ تو چه میکنید؟
هر جفت اونم پزشک هستیم.
تخصص هم یکی یا متفاوته؟
یکی هستش تقریبا.
با هم هم کار میکنید یا اینکه؟
نه جداست، کارمون توی دوتا بیمارستان مجزاست.
بسیار خوب. خب به من بفرمایید که ماجرای مادر زن و خانواده همسرتون اینجا تشریف دارن یا به عنوان مسافر میان و میرن؟
من دیگه خب مادر زنم اینجا الان آمدن موندن و در واقع سیتیزن شدن، یه مدت و یک سالی هست.
ببخشید همینجا پدر ایشون چی و
پدرشون نیومدن،
یعنی
تو خودشون تنها هستن. ولی
نه آخه چطور صبر کنی، اولا میدونید پدر و مادر هر کدوم چند سالشونه؟
بله هلوش 70 و خورده‌ای.
خب یعنی یه خانمی همسر 70 و خورده‌ایش رو در ایران گذاشته، خودش اومده امریکا در 70 سالگی مثلا؟
بله دیگه، نرمال نیستش ولی شده.
دوم، چند تا خواهر و برادر همسر شما دارن؟
یه خواهر و یه برادر.
اونا کجا هستن؟
اونا هم اینجا هستن.
اونا ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کردن.
اون وقت همسرش جا
از ما خواستم اگم یکیشون جدا شده تنها هستش، ولی یکیشون ازدواج کردن و بچه هم دارن.
اون وقت همسر شما فرزند چندم تو این سه تا؟
آخر.
خب پس بنامه اونا سناش رو از همسر شما بیشتر، یکشون ازدواج کردن با
سر خیلی زیاده.
اون وقت بعدم به من بفرمایید که مادر همسرتون با کی زندگی میکنن و کجا زندگی میکنن؟
ابتدا که پیش ما نجواقی وقتی که منتظر بودن که تا بتونن سیتیزن بشن مدتی میامدن و میرفتن و پیش ما مثلا میامدن یه 2-3 ماه میموندن میرفتن، 2-3 ماه پیش برادرشون میموندن میرفتن، به این صورت بودش. ولی بعد دیگه الان یه هول و هوش یه مدتی هستش که تونستن یک جایی رو بگیرن توی یک جای یه ایالت دیگه و پیش در واقع بیشتر پیش برادرشون بودن، ولی وقتی که ما دیگه بچه‌مون به دنیا اومد یه مدتی پیش ما بودن که ما بتونیم ازشون کمک بگیریم و الان در واقع جایی برای خودشون ندارن که با اونا رو گرفته باشن، خریداری کرده باشن و خونه مستقل داشته باشن، به صورت اجاره بوده.
نه متوجهم، ولی آخه یعنی خانه شخصی الان دارن یا این که باشون؟
ندارن.
اوکی. اونم نبوده. حالا یه سوالی دارم، پدری که همسرشو 3 تا فرزندشو نوهشو یا نوه‌هاشون در امریکا هستن، چرا ایشون نمیان اینجا؟
دوست ندارن دیگه، بیشتر بخاطر اینکه فکر میکنم دوست دارن که کار، چون پدرشون هم کار میکنن تو ایران، پزشکن کار میکنن، دوست دارن که مشغول باشن، به قول من نمیتونن بیکاری رو تحمل کنن.
خب به من بفرمایید که آیا واقعا با توجه به آگاهی پزشکی که داری راحت بودید هر دو که مثلا در 37-8 سالگی همسرتون صاحب فرزند بشی؟
بله مشکل نداشتیم.
اوکی. آیا همین فرزند تنهایی شما خواهد بود یا برنامه داشتن فرزند دیگر هم داری؟
برنامه بر فرزند دیگر هم داریم. بر
بسیار خب، حالا نقش الان مادر همسرتون یا مادر زن تو زندگی و رابطه شما چه هست؟
به صورتی هستش که سعی میکنیم که بتونیم ازشون کمک بگیریم و در حد همین گرفتن کمک هستش که توی مدتی که بالاخره بچه کوچیک بوده تا یه مدتی که چون جفتمون شاغل هستیم نیستیم خونه، میخواییم یه نفر باشی که بتونه بچه رو نگه داره، ولی بعدش هم بچه بقیهش توی مهد کودک هستش.
خب حالا به من بفرمایید مشکل و موضوع و مسئله با مادر زن برای شما یا برای همسرتون شما چه هست؟
از نظر اخلاقیات و اینها مشکلاتی هستش که من نمیپسندم که به قول معروف این باشه. به حال درستم چیزایی بالاخره دخالت هایی هستش که هست بلانه خیلی دلنشین و بدون کانتکت و به قول معروف مشکلات زناشویی که خونه بوده مشکلاتی بوده و به خاطر همین من دوست دارم که به قول معروف ایشون خودشون به قول معروف مستقل باشن و ما بتونیم که توی خونه با خودمون باشیم و بچه‌مون رو بتونیم ننه به قول معروف کسی رو بگیریم بیاد تیکر بکنه مثل ننی. ولی همسر منم دوست نداره این رو و مشکل سر
ایشون چی رو دوست نداره؟
همینو که میخوان دوست دارن که پیش مادرشون باشن و بقول معروف دوست دارن که مادرشون پیش خودشون باشه.
خب ببینید عزیز، پدری زنش رو سه تا بچهش رو نمیخوان، مادری شوهرش رو نمیخوان، شوهر دخترش زندگی کردن با ایشون رو تو خونه نمیخوان، شما دو تا پزشک سب کردی 37-8 سالگی بچه اول رو بیارید، بعد اولا هنوز یه اجباری به این داشتید که رو کار بکنید که من نمیدونم چرا، و بعدم چه آسیبی به بچه میخوره. حالا خواستید بیم راجبش بیشتر با هم صحبت کنیم. دوم ایشون رو بیارید تو خونه که آسیب رو به همه بزنن، بعد همسر شما هم به عنوان بچه آخر یه جوری معتاد مادرشون باشن و با توجه به نوع شغل و مادری و اینا یه خانومی رو بیارن که احتمالا ایشون تخصصی هم ندارن. همسر مادر همسر شما که دانشگاه اینا نرفتن.
بله در واقع همین مسائل هستش دیگه.
نه ایشون چی هستن مدرکی؟ ایشون تحصیل
دبیر بودن.
بنابراین ببینید شما یه دختر خانمیست که پدر پزشک مادر معلمه، در یه چارچوب یه مقدار نظم و ترتیب خاصی که مبتنیست بر استراب و خشم بزرگ میشه و حالا مادرشون کنار خودشون میخوان به خاطر اینکه یه نوع فشاریست که احساس میکنن، در حالی که خواهر برادر دیگری هم دارن. ولی شما هم دو سه دفعه تو صحبتتون یه جوری حرف زدید که خب مجبورم نظرم رو عرض کنم که گویی دو تا پزشک متخصص در امریکا احتیاج به مادرزن دارن برای نگهداری فرزندشون و از اول کار اشتباهی بوده که ایشون درگیر بشن، برای اینکه اگر یک کسی دیگه می آمد یه نقش دیگری می داشت رابطه شما رو هم به هم نمی زد و بهتر نمی کرد. در حقیقت شما با آوردن مادرزن این اتومبیل چهار چرخه خودتون رو تبدیل کردید به یه چرخ وسطی هم زدید که سر هر پیچی می تونه اتومبیل چپ بشه. حالا فرض بفرمایید مادرزن شما با شما موضوع و مسئله دارن، فرض کنید که رفتاری و گرفتاری هایی دارن، همسر شما در مقام دفاع و وکیل مادر برمیان یا واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد میکنه؟
نه متاسفانه مورد اوله.
خب دیگه ببینید من نمیدونم چرا این کارو کردید و چرا پذیرفتید، یعنی چرا تأخیر در آوردن فرزند داشتید، چرا باید هر دو کار بکنید؟ چون یک کسی میتونست کمتر کار بکنه، مثلا بعد از اینکه به هر حال مراحل رو طی کردی، شما از 27 سالگی اینجا بودید اگر اشتباه نکنم، این مدت وقت برای اینا داشتید که این همه صبر نکنید. حالا به من بفرمایید که چقدر این اشکال و اختلاف بالا گرفته و موضوع جدی شده، یا اینکه فقط یک نوع به هر حال احساس به اصطلاح خود ما دلخوری و ناراحتی است به همین؟
خب میگم این مسائل بالاخره مدتی بوده که بالاخره وقتی که ایشون پیش ما بودن از سالهای قبل، به قول معروف وقتی که مدتش ما داره طولانی میشه از جهت به قول معروف دیگه بالاخره نظر سنی و رفتاری اتفاقایی میفته که و بین ما به قول معروف اختلاف میفته و ناراحتی پیش میاد بشه و خلاصه آخرش دیگه با جنگ و دعوا به قول معروف همه چی ختم میشه و ایشون ملا یه مدتی میرم بیرون، بعد دو مرتبه یه خانم من مثلا اصرار ممکنه بکنه که حالا این دفعه به خاطر بچه بوده، یه دفعه بر چیز دیگه بوده که برگردن و به این صورت بوده دیگه، یعنی نرمال نبوده.
ببینید عزیز، من 37 سال در لس آنجلس، 38 سال امریکا، یه سال دانشگاه یوتا بودم، یک از آمدم اینجا، 37 سال اینجا. همیشه عرض کنم بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در جامعه ایرانی مقیم لس آنجلس، من با 25,000 نفر به عنوان مراجع کار کردم توی مدت، دخالت اطرافیانه. یعنی عامل اول، یعنی علتش هم خیلی روشنه. ما در دنیایی هستیم که آدم‌ها با سرعت تغییر پیدا می‌کنن. یه روزی بود که پدر بزرگ و پدر و بچه شبیه هم بود. شما نگاه کنید به متونی که هست، شما می‌بینید بچه 5 ساله مانند پدر 35 سالش و پدر بزرگ 70 سالش یا 60 سالش فکر می‌کرد. در حالی که در دنیای امروز ما با اون جنریشن گپ و شکافی که بین نسل ها اصلا شبیه هم نیستیم. بنابراین ای بسا شما با پدر و مادرتون دیگه نمیتونین زندگی کنید، چرا سه بخواید با مادر زنتون زندگی کنید؟ این مطلبی که به شنونده قبلی گفتم. دوم، اونم در خصوص موضوع بچه، که اصلا نگاه ایشون مال نگاه 50 سال حتی با کودکی خودشون ای بسا 65 سال قبله، 60 سال قبله. خب چگونه در امریکا میتونه متناسب با شرایط امروز باشه؟ و بعدم فقط تنها مسئله‌ای که هست که ما بچه رو میذاریم میریم، در حقیقت بدهکارش هم نیستیم مگر اینکه او طلبکار بشه، زبنم خاطرمون آسوده است. بعدم یه استدلال کاملا دروغ بیپایه میکنن، مگر ما شما رو بد بار آوردیم؟ بعدم همیشه من نسبت به سه تا گروه حساس بودم، یکی خودم چون معلمم، معلم، دوم پزشک، سوم افسر. اینا بدترین گروه های پدر و مادر میتونن بشن، برای که آدم های کنترل کننده هستن، با مسئله مرگ و بیماری و نادانی سر و کار دارن، و یا با مسئله فرماندهی و فرمانبرداری. خب اینم که بوده. بعدم شما ایشون در جایگاه در مقام مقایسه با همسرشون جایی نداشته، برای که به هر حال همسرشون پزشکی بوده و ایشون اون جایگاه رو نداشته، نشدن دنبال فرصتی میگشته که با سن بالای ایشون یه قدرتی پیدا کنه. بعدم از طریق ارتباط خاصی که غالباً مبتنیست بر عادت و اعتیاد، یعنی هبیت و ادیکشنه، با بچه آخر که در حقیقت میشه سنگ صبور خانه در ارتباطی قرار میگیره، و بنابراین با یه مقدار مانور و منیپولیشن و به هر حال دستکاری و بازی میتونه رفت آمدی داشته باشه. یعنی یه جدال پایان ناپذیری میشه، همون گونه که تو خانواده ایرانی هست که 50 سال، 10 سالش هم غر بودن ولی 40 سالم به هر حال با هم بودن و هیچ وقت فکر حل مسئله و یا قطع رابطه نمیفتن. در دنیای امروز متاسفانه چون حل مسئله ممکن نیست، خب تبدیل میشه به قطع رابطه و خطرناک میتونه بشه. یعنی به نظر من ایشون قرار بره زندگی خودش رو بکنه، ایشون قرار نیست که، اونم تازه با داشتن همسر، یا همسر رو یه جوری باش برخورد کنه که ایشون بیان. همسرم معلومه که دنبال یه راهی برای بیرون آمدن میکنه. بعدم همونطور که عرض کردم متاسفانه معلمی بد شغلی، آدم چون صبح تا غروب داره به یه ده نادان نگاه میکنه و خودش رو دانا میبینه، کم کم خر برش بنداره، که واقعا خبریه. بنده خودم کاملا تمام عمرم معلم بودم، بنابراین از این بابت خر بزرگیم. ولی خیلی ماجرا فرق میکنه که آدم یک کمی نتونه بیاد پایین و متوجه دیگران نباشه. حالا اگر فرض کنید همسر شما این صحبت های من شما رو میشنیدن، فکر کنید حرفشون، توضیحشون، توجیهشون چه بود؟ اون اکسپلینیشن و جستیفیکیشنشون برای همینا چه بود؟ یا گناه و تقصیر شما در اینجا به عنوان داماد حق ناشناس چه میشد؟
من میگم جاستیفیکیشنش این هستش که خب میگم دیگه ایشون خب وابستگی زیادی دارن به مادرشون و به خاطر اینکه همون بچه آخر بودن مدت زیادی به قول معروف، و چرا تو ایران نمیتونن زندگی بکنن به خاطر اینکه بچه هاشون اینجا هستن، یه حالت استرابی دارن، دوست دارن که بقول... یعنی دوست دارن که میخوان پیش کسی باشن که به قول معروف اگه مشکلی بود پیش اومد، چیز اومد، بتونه ببره بیمارستان، بتونه نمیدونم تکر بکنه از این مسائل. این جاستیفیکیشنش هستش که باید پیش من باشه که من بتونم مثلا تکر بکنم.
ببخشید شوهر ایشون دکترن در ایران هم مثلا 40 50 سال کار کردن، ایرانی هم هستن، ایشون برای ماجرای پزشکیشون احتیاج به دخترشون دارن در امریکا؟
دیگه خب دیگه بالاخره اینا نرمال نیستش. بله درسته، براحتیه اینا بری. به هر حال خب پدرشون هم یه مقداری سن و سالی ازشون گذشته دیگه، بخونه شاید اونجور نتونن توانایی ها رو داشته باشن که بتونن در همه موارد بتونن رسیدگی بکنن. ولی خب همش پایش توی
یعنی قرار نیست که همسر نه سب کنین قرار نیست همسر که خانم ایشون هستن از شوهرشون مراقبت کنن، ایشون منتظر هستن که شوهرشون از ایشون مراقبت کنن، چون با وجودی که پزشکن دو تو ایران هستن ایشون توانایی ندارن. خب آخه اینا که خیلی استدلالای عجیب و غریبی عزیز.
بله خب میگم اینا چیزای نرمال نیستش و
نه آخه ما قصه نرمال نیست آقای دکتر، قصه نرمال نیست، قصه یه جای دیگه کار ای با ایراد داره، یعنی رابطه ایشون معلومه با همسرشون خوب نیست.
بله خب اینا به حال از نظر شخصیتی آدم با محبت و مهربونی نیستن که به قول معروف خیلی راحت میتونن این کار بکنن دیگه کردن
ده، و بنابراین عشق رو میتونن به نوشون بدن. میشه خواهش کنم روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم که من و شما به کجا میرسیم تا والش که خوب نبوده. لطفا روی خط باشید شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
اوکی زب میکنیم 4-3-2
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ منم فکر میکردم نمیشه است ولی میشه درسته.
آخه چطوری؟
یکم صبر کن، تو هم مثل من متوجه میشی که یه بام و دو هوا میشه، خوبم میشه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک ککانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک ککانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله.
خب حالا شما چی فکر میکنی؟
من فکر کردم در این مدت که در صحبت شما دقیقا کاملا درسته و این همین مشکل هستش. خانم من خیلی در واقع بخاطر همون میگم استراب و انگزایتی که ایسش هستش، دوست داره که خب مادرش پیشش باشه و روی این اصرار میکنه. مادرش هم همینطور، یک خب اینم برای اون پسنده ازش، ولی هیچ کدومشون به این مسئله اصلا اهمیت نمیدن، میشه گفت زیرو هستش اهمیتش که این باعث خراب شدن رابطه بین یه مادر و پدری داره میشه که باید یه بچه ای رو بزرگ بکنن و واقعا حیف داره میشه این وسط. ولی من نمیدونم به قول معروف به چه زبونی بتونم با خانمم صحبت بکنم، یه چون که واقعا میگم بودن یه هم شخصی بم که بتونه نقش ننی رو بگیره و صحبتایی که میشه، رفتاری که میشه، همش به قول معروف برخلاف چیزایی هستش که من توی به قول معروف تو سیدیای شما خوندم و یعنی گوش کردم و توی مطالعاتی که داشتم چیزایی که شنیدم هیچ کدومشون درست نیست و این خلاصه پسندیده نیستش و خوب نیست، ولی اصرار هست. من نمیدونم به چه زبونی باید در این موارد عمل کرد و اگر که ایشون بخواد اصرار بکنه اصولا حقی هستش که من بتونم بگم اصلا اینجا فرض کن خونه من هستش و شما کسی دیگه اجازه نداره توی این خونه بیاد. فرض کن آیا همچین حقی رو
ببینید جام دکتر؟ ببینید ما مطالعات دقیق علمی با توجه به آنچه که انسان هست نشون میده ما برای اولین بار تونستیم به نوعی از خانواده برسیم که امکان رشد و تکامل رو و موضوع سلامت و سعادت رو برای انسان ممکن میکنه و اون خانواده هستیه، نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه. هیچ کس دیگه در اونجا نقشی، جایگاهی، پایگاهی، حقی، وظیفه‌ای، مسئولیتی، تکلیفی نداره. دوم، سالمترین بچه فقط میتونه در خانواده هسته‌ای تولید بشه و رشد کنه. یعنی خانواده‌ای که پدر و مادر. شما نگاه کنید به مطالعات دانشگاه ییل. نشون میده بزرگترین عامل سلامت کودک در یک سال، حتی تا دو سالگی، یک دستی و یک نواختی سیمز. یعنی یک نفر به یک گونه از بچه مراقبت کنه برای اینکه بتونه خطوط مغزی کودک از طریق تکرار هم به آرامش برسه هم جاده‌های خودش رو پیدا کنه، یعنی کانکشن‌ها بتونه به درستی برقرار بشه. خب شما وقتی همه اینا رو زیر پا میگذارید، یک مرتبه یه اکستندد فامیلی، خانواده گسترده درست میکنید و بعدم نقش این چنین، اونم با توجه به شرایطی که فرمودی تو اشاره کردی، خب همه چیز رو شکستنه. یعنی از یه طرف اصلا برای من تعجب آوره که یه زن و شوهری که یه چیزی بیش از 50 سال با هم زندگی کردن همدیگر رو رها کنن در دوران پیری. دوم، وارد زندگی بشن و بخوان در حالی که به بهانه این که من از یک طرف مریضم و چنینم، ولی در این طرف به عنوان مریضی با وجودی که خودم نمیتونم خودمو بکشم میخوام شما رو مواظب و مراقب باشم. حتی گفتم دو دفعه صحبتی که شما کردید من تعجب کردم که مثلا به ما کمک کنن. یعنی چی؟ خب من میتونم بگم پمپ بنزینی هم به من کمک کنه، به من بنزین میده، این نباشه، ولی اسم اینا کمک نیست. برای اینکه ببینید مفهوم کمک کردن یه مقدار جنبه انحصاری بودن رو پیدا میکنه. ایشون مثل این است که من برگردم بگم به کمک یه عده‌ای دارم کار میکنم، نه اینا نباشن یه عده دیگه اصلا ای بسا بهترم باشه. یعنی این مسائل باید به صورت جدی مطرح بشه. و چون اشاره کردید، من در اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق با اون 80-90 نکته‌ای که اشاره میکنم، اینا یه مجموعه ایست که کمک میکنه تنها نه برای ازدواج، برای اینکه ازدواج رو خراب نکنیم و نه برای طلاق، برای که مواظب باشیم چی کار داریم میکنیم. خب ایشون یه همچین پیامدی یا یه چنین عواقبی رو من نمیدونم چگونه میخوان توضیح بدن و توجیه کنن. و بعدم خب خواهر برادرای دیگه نظرشون چیه؟ یعنی اونا چرا به مادر توصیه این نمی کنن که یا بیا کنار ما یا با ما باشه هر چیزی از این قبیل؟
واقعا واقعیتش نیستش که این توصیه رو میکنن، ولی کسی گوش نمی کنه، یعنی در واقع اصرار به این کار هستش. ولی خب میگم از این جهتی که شما میفرمایید این کاملا درسته، بخاطر اینکه این واقعا تأثیر داره میذاره روی ارتباط بین مادر و پدر این وسط. ولی خب خانم من هم خیلی مشخص این رو میگه که من اصلا دوست ندارم که ما را کارمون بقول معروف به جدایی بکشه سریع، هم که اصلا هم دوست ندارم راجبش حرف بزنی و خود من هم همین اعتقادو دارم، ولی نمیدونم که نهایتاً چجوری
نه ببینید آقای دکتر
مسئله رو حل کرد.
نه 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 نه، این که نمیخواید، هیچ کس قرار نیست راجب جدایی حرف بزنی، مردم قراره که مسائل و مشکلات رو حل کنن که اصلا به اونجا نرسن، ولی با پنهان کردنش و حرف نزدنش که مسئله حل نمیشه. یه روزی میدونید داستان ما رفتن توی فریوی، همینقدر که یه کمی مواظب نباشیم یه کسی اگزیت میکنه و میره و دیگه اون رو پیدا نمیتونیم بکنیم، تموش رفت. یعنی موضوع این نیست که قراره ما به توافق برسیم برای جدایی، موضوع این است که یه زمانی نیستیم و اون مسئله است. بعدم شمایی که به هر حال بحرانهایی رو پشت سر گذاشتید، مجرای درستون بوده، جابجاییتون بوده، یه مقداری شکنندگی دارید. یعنی برخی از اوقات انسان خسته میشه. از اون گذشته اصلا چیز عجیب و غریبی شما نمیخواید. یه زمانی است که من از یه کسی انتظار عجب، نه، یک خانومی شوهر داره با شوهرش زندگی کنه. چرا بیاد با بچه‌هاش زندگی کنه؟ اصلا به همین سادگی. حتی ایشون ازدواج نکرده بود، اشتباه. یعنی اگر ایشون به من تلفن میکردن که آیا صلاح من در سن 20 30 40 در شرایطی که ایشون هستن اصلا موضوع ازدواج با شما منتویز مادرم منزل میکنه، حتما میگفتم نه، برای اینکه این ارتباط ارتباط غلطی است. این درست مثل این که آدم یه بچه شد به شکمش باید 10 سال نگه داره به بهانه اینکه من خیلی دوست دارم و ضمناً از اینجا بهتر و امن‌تر در شکم مادر کجا جایی در جان پیدا میشه، بهشت انسان اونجاست دیگه. آیا این حرف معقول و منطقی است؟ ما در یه مسیر تغییر و رشدی هستیم، موضوع اصلی انسان مسئله رشدشه و تغییر و تکاملشه و اینا همه رو نادیده گرفتن و باز رفتن به صورت سنت قدیمی. آخه ما کجای زندگی امروز شما، دستگاهی که شما تو کار پزشکیتون استفاده میکنید، اینا مثلا 300 سال قبل 700 سال قبل اصلا هیچ کسی در تصورش هم فکر میکرد، یا کاری که شما امروز میکنید که ما باز برگردیم بر اساس یه راه و روش غلط کاملا مبتنی بر نادانی و احتیاج مردمان گذشته و بازم به صورت نادانی و احتیاج درش بیاد. یعنی با بستن چشممون از یه طرف و بعدم با توجه به اینکه من محتاجم که کمک بگیرم و اون محتاجه، پس بنابراین همدیگر رو میتونیم کمک بکنیم به اینجا برسیم. به نظر من موضوع داره مسئله میشه و بعدم با گذشت زمان میدونید گرفتاری پیدا میشه. حالا یه سوال دارم، خود شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من فرزند اول هستم، دو تا هم برادر دارم کوچکتر از من هستن.
yeah. نه ببینید، شما خب یه نقش مهربون پدری و مادری رو خواستید تو این رابطه حفظ کنید.
بله حقیقتش همینطوری شما
و یعنی گفتید بذار داماد خوبی باشم و از خانواده همسرم هم مواظبت و مراقبت کنم، ولی آخه معلوم نیست. یعنی حالا فرض کنید این گزارش رو من و شما میبردیم پلوی پدر ایشون، یعنی حرفای من و شما اینا رو یا حتی هم حرفای همسرتون و اینا رو پدر ایشون میشنیدن، فکر کنید نظر پدر چه بود بدون اینکه ماجرای خودشون مطرح باشه، این چقدر با این کار ایشون موافق؟
فکرشون همین هستش که بعد مادرشون اینجا باشه که ما بتونیم ازشون نگهداری بکنیم.
یعنی نمیخوان
تا حدودی، حالا من تای قلبشون نمیدونم، یه بار یه زمانی یه چیزی هم به من گفتن قبلش، ولی صحبتشون همین هستش که باید ایشون پیش دخترشون باشن و اینها خیلی به هم وابسته هستن، اگه جدا باشن از هم میمیرن.
بله خب البته میدونید به میزانی که پدر و مادر به بچه چسبیدند ارتباطشون با همسرشون بدتر و بدتره. بله به نظر میسته بر اساس حرفای شما، نتیجه ایست که من میگیرم آقای دکتر پدر همسر شما هم ترجیحش این است که ایشون نباشه برای که اونجوری راحت تره.
بله دیگه، من این رو احساس کردم، متوجه شدم که ایشون هم زیاد تشبیه تر به هر حال خیلی مخالفتی نکردن در مورد موندن ایشون در اینجا.
حالا بذارید من بپرسم، گرچه مشکله این حرف، واقعا پرسشتون، سوالتون از من چیه؟
من پرسش اصلی من شما این بودش که اگر یک نفر بگه که من یه روز من تو خونم مادر شما رو راه نمیدم، میتونه این کارو بکنه یا نه؟
خب نه، قانونا بله، اون که قانونا کاملا خانه شماست، خانه ایشون نیست. ورود آدم دیگری با توافق کامل شما میتونه باشه، ولی به اونجا اصلا اگر برسید که دیگه چیزی باقی نمیمونه. یا به نظر من همسرتون باید بدونن که دارن چه میکنن. من خیلی خوشحال میشدم اگر ایشون هم روی خط بودن، و به نظر من اشتباه میکنن. یعنی اصلا مهم نیست که اصلا مادرشون در چه مرحله. اگر ایشون فقط به من بگن که تنها یک نفر در این جهان میتونه از نظر سلامتی و زندگی مواظب مادر باشه و جان ایشون در خطره، من کاملا میتونم ایشونو بفهمم. ولی هر وقت جانشین دیگری برای ایشون میشه پیدا کرد، با فقط عدم رضایت شما ایشون باید میرفتن. به همین سادگی. یعنی ببینید، یه قاعده از نظر روابط زن و شوی وجود داره که من تو سیدیا موردم. اصلا رابطه لذت و درد، یعنی pleasure and pain زن و شوهر درباره موضوع با هم قرار نیست مقایسه بشه. من 10 یا 20 واحد لذت رو میتونم قبول کنم، برای در مقابل یه واحد رنج طرف مقابل کردم، تازه به اون آدمی که یه واحد رنج میبره بگه تو بیا این رنج رو ببر به خاطر 20 واحد لذت او. ولی اینکه من لذت میبرم تو رنج میبری، خیلی خوب مساوی هستیم، هرگز درست نیست. بعدم وقتی یه کاری غلطه، غلطه. یعنی اومدن مادر ایشون به اونجا اصولا بیش از اون که به توافق همسرتون مرتبط باشه، ای بسا بیش از 95% به رضایت کامل شما مرتبط، برای که اون رابطه تکلیفش روشن. و بعدم این که خیلی خب تو ناراحتی من راضیم پس با هم مساوی هستیم، اصلا درست نیست عزیز، اصلا. بعدم با گذشت زمان که این اوضاع بدتر میشه، چون وقتی این رابطه اینگونه ادامه پیدا کنه با بالا رفتن سن شما، حالا از این به بعد یه مواظبت و مراقبتی رو باید بکنید که شما کمی به دلیل فرزند اول بودن باش عادت دارید، و به همجاست که دیر به این فکر میافتید که یه کمی مواظب خودتون باشید، ولی وقتی افتادید ناچار همه چیز رو باید ببرید، چون فقط تو این زمینه ماجرای سیاه و سفید برای شما مطرحه، خاکستری نداره، و خب اون میتونه خطرناک بشه. یعنی شما در حقیقت در وضعیتی خودتون قرار میدید که بدونی که اعلان کنید به همسرتون میگید یا من انتخاب کنی یا مادرت، به همین سادگی. در روزی که به اونجا برسه خب ما خیلی مسئله داریم، چون با گذشت زمان بدتر میشه.
نظر شما راجع به یه مطلب دیگه هم میخواستم بدونم، وقت چون که خب صحبتی میشه، من توی کتابا خوندم با یه نفر روانشناسی که هم صحبت میکردم، مثلا میگن که خب مادر بزرگ و پدر بزرگ بودنشون کنار بچه خیلی خوبه، و یه چیزی نه از آرگومنت هایی هستش که همسر من هم میگه خوبه.
اصلا خوبه که... نه بسیار خوبه وجودشون، حضورشون، ارتباطشون، ولی در خانه موندنشون نه عزیز.
منظور این هستش که توی خونه نیستش که همچین چیزی که توی خونه زندگی کنن. خب من یه چیزی این رو نه، حالا این چقدر حقیقت داره، یه نفر میگفتش که آمدن توی ایالت کالیفرنیا، مثل این که میان دولتشون یه پولی میده به خانواده ها که بیان توی خونهشون گست هاست درست بکنن که مادر بزرگ پدر بزرگ بیان توی اونجا بمونن. یه همچیزی صحت داره؟
نه خیلی
گست هاست بیان درست بکنن که مادر بزرگ و پدر بزرگ توی همون باشن؟
نه دیگه دوستان ما یه کمی قرن 21 قربونتون، اصلا دیگه همچین ذهنیت و منتالیتی حتما یه چیز عجیب و غریب من در وردیست. یعنی میدونی برخی از اوقاتم، مثلا من به شما برگرم میگم، مثلا پریروز با یه آقایی صحبت میگردم که 7 متر قدش بود، میدونید این دیگه خیلی شلوغ پلوغ کردن است که مطالعات، اصلا شما فکرشو بکنید، مطالعات علمی به اینجا رسونده که نقش پدر بزرگ مادر بزرگ چقدر مهمه. بعد دولت
که مثلا همون که بزنن به فامیلی و خانواده بها بدن، همونطوری که حالا مثلا الان
صحبتش
هست. چون ما به خانواده بها میدیم، میخوایم که خانواده منسجم باشن، یکی این طرف نره یکی اون طرف نره، ما میایم به شما یه پولی میدیم که حیاتتون گست هاوس درست بکنیم، مادر
به هیچ وجه بمونن. به هیچ وجه اگر بخوان چیزی رو حمایت کنن، خانواده نیوکلیر فامیلی خانواده هستی که البته اصلا این کارو نمیکنن، یعنی اگر بخوان خانواده هستی، یعنی اصلا معنی نداره. بعد اصلا اصولا یه همچین نگاهی، نگاه تندی عزیز، گویی پدر و مادرها قرار هست که به یک اعتبار اگر اونو به خاطر بچه ها بگذاریم تا آخر عمرشون گرفتار بچه ها باشن، اگر به خاطر خودشون بذاریم باید انقدر ضعیف باشن که احتیاج به کمک بچه هاشون داره. اصلا این با ذهنیت یه آدمی که به موضوع مسائل روانی اجتماعی آشناس یا مسائل اقتصادی سیاسی که کنار اینه، چون درباره حکومت و ایالت کالیفرنیا گفتن، ابدا چنین نیست. شما هر روزی که خواستید خانواده رو تقویت کنید، باید فرض بفرمایید در خصوص بچه‌ها امکانات امتیازاتی رو فراهم کنید، یه مقداری فرصت‌هایی به جهت داشتن فرزند و بعداً کانسلینگ و مشاوره خانواده و ازدواج بیشتر در مقابلشون قرار دادن و کوشش در جهت استقلال، ایندیپندنسیشون، حتی اینتردیپندنسی، هم بستگیشون و آزادی و عملشون، اصلا به هیچ وجه. یعنی اینا ببینید ساختن یه چیزایی است که مهم نیست. علاوه اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا چنین باشه که حتما نیست، بیان اینجوری بگم ولی در یه مورد خاصی اون کار نمیکنه، یعنی موجب اختلاف و گرفتاری میشه در اینجا که نمیشه گفت ایالت کالیفرنیا این کارو میکنه. برای من خیلی جالبه چون این دوستان برای استدلال دیگه به کجاها دست میزنن، گویی همچین نتایجی گرفته شده. به هیچ وجه. شما به من میفرمایید که مادر بزرگ و پدر بزرگ و فامیل نقش مهمی میتونن ایفا کنن. بله، مادام بر این که نقششون رو در جای خودشون ایفا کنن، یعنی اون روزی که سر جای خودشون باشن، روزی که دست اونها کنار من و شما باشه، خوبه. ولی وقتی تو چشم ما رفت استفار کنه. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم همسرتون صحبت‌های منو بشنوند. من امروز مثل که فقط در مرحله دشمن تراشی هستم، بعد از دشمنی بسیار که درست شد از این باب متاسفم. بشنوید و جدی بگیرتش. من فقط پیامم خدمت ایشون این است که این رابطه ایشون رابطه غلطی است با مادر، حتی اگر ازدواج نکرده بود. وقتی ازدواج کردن موضوع جدی تره. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمام
وقتتون خوش.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط
با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با
بفرمایید خانم.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم در مورد کار کردن مادران خارج از خونه. قبل از اینکه من بچه‌ها رو به دنیا بیارم، همیشه عقدم این بود که مادر که بچه‌دار میشه، حالا هر پروفشنی هم که داره، باید مراقبت از بچه‌هاش رو خودش به عهده بگیره تا یه سنی مشخص. و به خاطر همین من با وجود دو تا بچه و فاصله 3 سال و نیم که بینشون بود، حدود 5 سال و نیم تا 6 سال و حتی نشستم و بچه هامو خودم بزرگ کردم. هیچ وقت حاضر نشدم ننی بگیرم، یعنی که حتی به مادرم اعتماد کنم. اعتماد که نه، دلم خواست خودم بود. مادرم مطمئنم مطمئن بود، ولی دلم خواست خودم این کار انجام بدم. بعد از اونم که بچه ها بالاخره بزرگ شدن و سرکار خودشون ایستادن و کلاس اول و پسر بزرگم شروع کرد و دخترم هم بعدش به یه فاصله وارد کیندرگاردن شد، من شروع کردم برگردم دوباره اون حرفه‌ای که قبلا دنبال میکردم. تو آمریکا خیلی مشکل بود دنبال کنم و شروع به کار کنم. من پزشک هستم، شروع کردم به امتحانم و پس کردن و همه امتحانم هم که پس کردم، این دفعه با بازار کار مواجه شدم که منو با سن بالا و چند سال از گذشتن دانشگاه فارغ التحصیلی نمیخواستن. و این بود که سالهای سال مجبور شدم همینجوری بدون کار. البته خیلی خوشحالم با بچه هم وقتم رو صرف کردیم و نگاه میکنم میبینم که آرامشی که اینا دارن خب شاید ارزش داشت که من همه سال حالا بیکارم هستم باشم. میخواستم نظرتون رو بپرسم. من زندگیم بالاخره گذشت اینجوری، ولی دخترم الان میخواد حرفه انتخاب کنه. با توجه به این حساس بودن بین مادر بودن و داشتن شغل بیرون از خونه، میخواستم نظرتون رو ببینم به عنوان کسی که مثلا خب الان من دخترم برادرم میخواد حرفه انتخاب کنه دبیرستانه، چه توصیه داریم؟ چه کاری بهترینه؟ آیا زن حرفه داشته باشه نداشته باشه مادر باشه؟ نمیدونم واقعا، بعضی وقتا فکر میکنم درستش
چیه. بله خب ببینید، آخه اشکال کار اینه که عزیز، همه چیز درست مهمش سر جای خودش بودنه.
بله
یعنی
بله.
وقتی که هر چیزی درسته، مثل گفتگویی که با ای دکتر قبلی داشتم،
بله.
سر جا بودنش. آخه من اشکالم احتمالا در مورد کار شما رو عرض میکنم چه هست. بذارید با هم آهسته بریم بعد نظر کلی ما هست. به من بفرمایید شما در چه سنی ازدواج کردید؟
من تو سن 29 سالگی ازدواج کردم، 32 سالگی بچه اولمو داشتم، 35 سالگی بچه دومو.
خب ببین فاصله شون اولا زیاده، 3 سال.
بله
چون قرار خب اون یه مقداری اول. بعد همسرتون وقتی شما 29 سالتون ازدواج کردید ایشون چند سالشون؟
ایشون 39 سالشون بود.
بسیار. حالا به من میشه بفرمایید که شما در 29 سالگی کار پزشکیتون رو تمام کرده بودید دیگه، درست؟
بله، من ایران فارغ التحصیل شدم، اومدم امریکا و به فاصله یه سال بعد از فارغ التحصیل
اومدم. حالا ببینید شما اگر برای که موضوع اگر شما در ایران بودید که ما از این مسائل نداشتیم، یعنی دو چیز رو نداشتیم، یعنی ببینید اشکال کار این است که اومدنتون به اینجا شما رو مصادف باید کرد با اینکه ماجرای پزشکیتون شد منتفی. بله. مگر اینکه امتحاناتی رو بگذرونید.
بله.
یعنی میخواید ببینید، یعنی اشکال کار در جای نامناسب بودنه، نه در اون کاری که شما کردید. گفتم حالا فاصله سنی بچه های چیزیشون میرسن بهش. دوم، بعد از این که شما بچه ها رو رسوندید، بچه ها معمولا دیگه آخری که به 3 سالگی 2.5 3 سالگی رسید دیگه مادر باید آزاد بشه، چون صلاح مادر و پدر و فرزند.
بله.
بنابراین اونم مورد به شما یک کمی نمیدونم کی رفتید دنبال درس ها و بعدم یه رشته ای که مقدار به هر حال چون فاصله افتاده بود امتحان و ایناتون با اشکال همراه بود، ولی تازه بعد از این که شما فرض کنید امتحان رو گذروندید شما میتونید پرایوت پرکتیس داشته باشید، یعنی اگه قرار بود یه برنامه ریزی براش میکردید دلیل نداشت، یا با پزشک دیگری به نوعی شریک میشدید و کنار اونا قرار میگیرید، یعنی قرار نبود که منتظر استخدامی بشید که متاسفانه برخی از اوقات در برخی از رشته‌ها عامل سن نقشی داره. تازه اینم وقتی بود که شما در امریکا میموندید و نه برمیگشتید به ایران، ولی اگر برمیگشتید به ایران، یعنی میخوام به خدمتتون عرض کنم که از نظر من شما کار درست رو چون مناسب نبوده، نمیگم شما مناسب انجام ندید، به هم ریخت. و الا حرف من این است که آدم ها بین 25 تا 35 بار ازدواج کنن و 2 تا یا 3 تا بچه بیارن با فاصله 20 تا 35 ماه. بنابراین اگر 2 تا بچه بیارن یه مدت حد اکثر 4 ساله یا 5 ساله ای رو گرفتار خواهند بود، ولی اون ای میشه اون صداها داره پخش میشه عزیز.
خواهش من میبخشید.
اون 4 یا 5 سال با توجه به توانایی و دانایی و مهارتی که حتی یه زن به خاطر
زن
ببینید تماما اونه که کاری که شما میگوین در صداش در رادیو پخش میشه، یعنی اون ای ممنون میشم برای که شمعه. حالا بنابراین تمام اون کارهایی که شما قرار بوده بکنید توی 5 سال بوده، ولی از یه زن که دلش میخواد ازدواج کنه، دلش میخواد صاحب فرزند بشه، تونسته یک نتیجه فوق العاده مهم اساسی که تا آخر عمرش و برای همیشه براش باقی مونه که صاحب خانواده و فرزند شدن داشته باشه. و همونطور که شما برای دکتر شدن تون دبستان رفتی 6 سال، دبیرستان رفتی 6 سال، اگر ایران بودید 7 سال، 8 سال، 9 سال هم یا با خوندنا یا امریکا طول میکشه. یعنی ما 22 3 سال میریم دانشگاه برای که دکتر بشیم. خب برای اینکه فرزند سالم، 2 تا فرزند سالم داشته باشیم، 5 سال هم قراره نیرومون رو اونجا بگذرونی که خودش تجربه بزرگی است. هیچ دانشگاهی به اندازه بزرگ کردن 2 تا بچه به هیچ کسی اینقدر آگاهی و علم و واقعیت و حس و احساس رو نمیده که محیط آموزشی میگه. حالا اینکه ما توی محیطی هستیم مبتنی بر بردگی مدرن که آدم ها رو ازشون استفاده و سوء استفاده میکنن، این که ما برای همچین محیطی برنامه ریزی درست نکنیم، یعنی ندونیم که خب چه سنی باید ازدواج کرد که با صاحب فرزند شد، آیا ماجرای مهاجرت ما مطرحه، آیا با مهاجرتمون مثلا فرض بفرمایید، من اینجوری فکر میکنم شما در 5-6 سالی که درگیر بچه ها بودید کاملا فرصت این داشتید که درسای دانشکده پزشکی رو خوب خوب بخونید. یعنی
نه نمیشد آقای دکتر، نمیشد، تمرکز کامل میخواست، من با بچه ها نمیتونستم تمرکز.
نه ببینید سر به سر یک کسی مثل من نگذارید، من بچه ای که به این دنیا میارم 18 ساعت یا 19 ساعت خوابه، 5 ساعت بیداره، بچه های 1 ماه 2 ماه 3 ماه، من چطور تمرکز برای چی میخواستم؟ برای خوابیدن اون؟ نه نه ببینید، نه یه زمانی است که شما به نظر من یه کاری کردید که ازش پشیمونید، حالا اون رو به این صورت دارید ارائه.
نه پشیمون نیستم، فقط همین که گفتید من جام بده، به خاطر این میخوام ازتون گایدنس بگیرم، به خاطر دخترم، چون اون اینجا به دنیا آمده، اون اینجا درس خونده، سر موقع کارش رو بکنه. من فکر کنم هنوز موافقم این کارو بکنه، نمیگم نه، ولی منو داره گاف میکنه، گاهی اوقات میپرسه میگه خب تو اینجوری شدی، منم ممکنه بشم، چیکار کنم؟
نه 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 ببینید آخه خب این دیگه اون من بلافاصله میگم لطفاً برن مطلق دیپلمشون هم پس بگیرن. چه نتیجه گیریه؟
بله.
من به جای اینکه تو زندگی تو کشورم بمونم یه دفعه در سن مثلا 28-29 سالگی ازدواج کردم با کسی 10 سال از من بزرگتر، رفتم یه کشور دیگه، بعد اونجا گرفتار شدم، بعدم رفتم یه جایی که مدرک من رو صفر کردن، گفتن خانم شما هیچی. خب ایشون همچی کاری رو نکنه. نه ولی این بازی و بهانه نمیشه که تو این کار کردی و بعد به این نترسی. بعدم عرض کردم شما تازه با گذروندن امتحانتون که در دوره شما، به من بگید یه مادری که داره بچه بزرگ میکنه روزی 3-4-5 ساعتی وقت پیدا نمیکنه که اون چیزی که ساختن زندگیش انجام بده، خب من زیر بارش نمیرم دیگه. خب اونجا گرفتارم، همونطور که عرض کردم با خواب بچه و بیداری بچه و تازه گرفتن کمک وقتی که یه کسی اونجاست. شما فرض کنید اگر یک خدمتکاری میداشتید که خیلی از کارا رو کرد، شما رو یه ذره آزاد میذاشت که در حالی که کار پرورش و تعلیم تربیت فقط با شماست و نه با او، به خاطر اینکه کارهای دیگه وسیله او انجام میشد، شما حتما روزی چند ساعتی وقت پیدا میکردید که با گذروندن این فاصله که تازه وارد فاصله بچه‌ها کمتر میشد بتونید بعدا برید تو بازار کار. علاوه اگر شما میامدید تو بچه نمیداشتید، تفاوتش فقط 5 سال بود و این 5 سال عامل سازنده و ویرانگر نیست، شرایط خاص شما بوده و بعدن اینکه شما دنبال پرایوت پرکتیس نرفتید یا یه رشته ای رو انتخاب نکردید که یه جوری شما رو بپذیرن، یا به یه شهری و یه محلی نرفتید که شما رو استخدام میکردن. چون بسیاری از دوستان رو من دارم که وقتی اومدن تو لس آنجلس اینجا کار پیدا نکردن، اما همینقدر که فرض کنید نیم ساعت رفتن 40 دقیقه رفتن اون ورتر که خیلی هم بهتر بوده اونجا کار بوده، برای اینکه فرض کنید
باشه میبخشه اشتباه نکن، من هنوز نتونستم اصلا مدرک پزشکی اینجا رو بگیرم، به خاطر که رزیدنسی آدمای رو میخوان که خیلی از فارغ التحصیلشون نداشته باشه. میدونی چی میگم؟ امتحانا رو گذروندم، مدرک گذروندنش هم دارم، ولی اپلای میکنم نمیتونم جایگیری بگیرم به خاطر سن و سالم و سال فارغ التحصیل.
ببینید شما چون گفتم شما چون معلومه که بنده دوستانی دارم که 52 سالگی اومدن پیدا کردن برای که اینقدر خوب خونده بودن و آگاه بودن و تخصص داشتن که پذیرفتنشون. آخه عزیز من و شما برخی از وقت از یه دانشگاهی اومدیم در ایران که خیلی دانشگاه معتبری نبود، درس اونم بعضی از وقت اگر دانشگاه معتبر خوب نخون، بعدم اومدیم اینجا 5 سال 7 سال پشتش باد خورد، بعدم اومدیم برای گذروندن امتحان اقدام نکرد یا و اون موضوع هدف زندگی من نبوده. چون شما اگر تشریف بردید اینجا و اصلا بچه دار نمی شدید، شما باید روزی 8 ساعت کار میکردید، با رفت آمد میشد روزی 10 ساعت، حتی اگر میخواستید تو رشته و کار خودتون باشید اگر نبیشتر. شما من بگید که من ظرف 5-6 سال 7 سالی که یا این مدتی که الان اینجا تشریف دارید که نمیدونم چند ساله، آیا واقعا روزی 10 ساعت رو کار درس خوندید؟ خب نخوندید. یعنی شما اومدید یه چیزی رو سر جاش گذاشتید. یعنی اشکال کار در این که چیزی سر جای خودش نیست و این اون چیزیست که اصلا الان شما رو پشیمان کرده. الان شما چند سالتونه؟
من 48 سالم.
یعنی از اون تاریخ 19 سال گذشته؟
بله.
یعنی دختر شما الان چند سالشه؟
17.
خیلی خوب. دختر 17 ساله شما چه رشته میخواد بخونه؟
پزشکی.
بسیار خوب. بنابراین ایشون برن رشته پزشکیشون رو بخونن، حتما هم این کار رو بکنن. اگرم به راحتی بتونن برن که حتما خواهن رفت، فرض کنید که یه چیزی نزدیک 27 سالگی تخصصشون از امریکا گرفتن، 27-28 سالگی، و بعدش میتونن تصمیم بگیرن که میخوان در خصوص بچه چه کنن و اون مسئله و مشکل رو نخواهن داشت. برای تو این زمینه قرار نیست آدم کاملا خودش رو بازنشسته یا وازنشسته کنه، بعدم انتخاب ایشون است. ولی نتیجه گیری از زندگی شما رو باش اصلا موافق نیستم، برای که شرایط زندگی شما مثل آدمی است که رانندگی درست کرده یا آدمی فقط یه ثانیه حواسش یه جا پرت شده زده یکی رو کشته.
بله.
یعنی قصه اونه، از اون نمیشه نتیجه گرفت که آدم پشت فرمون آدم ها رو میکشه. به همجرد است که من فرضم بر اینه که شما انتخابی که کردید به دلیل مهاجرت، به دلیل فاصله سنی بچه ها، به خاطر اینکه خودتون در دوره بزرگ کردن بچه ها آماده نگه نداشتید یا برای کمی درس خوندن بدن درگیر نشدید و بعد از گذروندن امتحانات در یه جایی یه چیزی رو که اونم در رشته مانند پزشکی با اون موانع و محدودیت هایی که هست و متأسفانه رقابت سخت و سنگینی که هست، همه اینا شما رو یه مقداری عقب کشیده. بنابراین به من بگید که اگر شما در 29 سالگی به من اینا رو میفرمودید چه میگفتم؟ من مشکلی با داشتن فرزند با توجه به سن همسرتون نداشتم، ولی با توجه به رعایت یه اصولی میتونستم شما رو درگیر یه مقدار کار و فعالیت بکنم و ضمناً باز انتخاب امریکا با توجه به نگاهی که به موضوع پزشکان خارج میکنن و رقابتی که هست باز جای گفتگو داری که آیا جای مناسب مهاجرت یا نه، برای که بسیاری از دوستان هستن که ممکنه افسر ارتش یا امیر ارتش باشن ولی وقتی از یک کشوری به کشور دیگه میرن به حساب هیچ به حساب میاد، یعنی جایی نخواهند داشت. بنابراین ماجرای مهاجرت و محل انتخاب و رشته تحصیلی اینا مهمه، ولی به هر حال ببینید که دخترتون که حتما دختر خوبی است و شما هم همه وقت و نیرو انرژیتون رو براش گذاشتید، انتخاب مناسبی که بعداً باش پشیمانی و پریشانی نداره چیه. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم.
ممنون از شما.
خدا
نگهدار. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی، یالا آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، وست لس آنجلس. 310-962-7010 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسیم که عازم اروپا هستم. امروز پنج شنبه هست، ممکن البته این برنامه رو زمان دیگه بشنوید. شنبه و یک شنبه 26 و 27 در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر دارم، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. روز دوشنبه در هانوفر، سه شنبه در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت، هر روز دو کنفرانس در آلمان خواهم داشت. به امریکا برمیگردم، جمعه 2 در واشنگتن دی سی دو کنفرانس خواهم داشت، شنبه 3 در مونترال دو کنفرانس و یک شنبه 4 در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی رو در محل همه کنفرانس ها خواهید داشت. لطف کنید به وبسایت من holakui.com سری بزنید، آگاهی های بیشتر رو پیدا کنید، یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که 3 شب و 3 روزی با کشتی کراون پرنسس بودم، کشتی که ما رو در 29 ژانویه تا اول فوریه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس میبره. کشتی فوق‌العاده زیبا و مجللی است. بنده همچنین کشتی رو با این همه زیبایی و تری و تازگی و غذای خوب، با وجودی که نزدیک به 50 تا سفر داشتم، رو نداشتم. کشتی فوق العاده بزرگی است، جمعیتی تا 3500 نفر داره به اضافه 1200 نفر کرو یا کارکنان اون. یک شهری است برای خودش، زیبا و شناور. خوشحالم که در خدمتتون خواهم بود. سالن‌های مناسبی داره، از تلویزیون مداربسته‌اش استفاده می‌کنیم. در اتاق‌ها هم برنامه‌ها رو می‌تونید تعقیب کنید. دوستانی که مایل هستن اسپانسر برنامه بشن، چه در اونجا سخنرانی داشته باشن، چه در اونجا دسکی و یا بنری داشته باشن، و یا بخوان به عنوان اسپانسر 200 بار نامشون در رادیو گفته بشه و شغلشون، میتونن با دفتر رادیو تماس بگیرن. ضمناً عزیزانی که جای خودشون رو رزرو کردن ولی به دلیل مسائلی که سازمانی برای ما به وجود آورده، همکنون هم درگیرشون هستیم، لطف کردند و جارشون رزرو کردند و گفته بودند که چکشون رو میفرستند یا تشریف میارن، نقد میپردازند یا کردیت کارت رو، اگر تا 30 سپتامبر، یعنی تا روز چهارشنبه این کار رو نکنن، ما اون رو به عنوان کنسلیشن و برهم زدن قرارداد از جانب اونها تلقی میکنیم و جا رو به دیگرانی میدیم که بسیار منتظرن که جاهای اون دوستان رو بگیرن، برای که ما جز یکی دو تا کاتگوری محدود بالکنی در یکی دو طبقه و منی سویت در یه طبقه جای دیگری همکنون نداریم. این است که اگر قبلا جای خودتون رزرو کردی، لطفاً از نظر پرداختتون مطلب رو با دفتر رادیو تماس بگیرید و روشن کنید، و الا از اول اکتبر دوستانی که پرداختی نکردن به عنوان کنسلیشن تلقی میشه و ما جاشون رو به سایر دوستان داوطلبی که فراوان هستن خواهیم داد. ضمن یادآور میشم که جشن مهرگان رو با حضور چند تا خواننده خواهیم داشت، فقط محدودیت قراردادی دارن که امیدوارم اون رو بتونیم از هفته آینده که حل شده به آگاهیتون برسونیم. و از این بابت هم بسیار خوشحالم که شب خوب خوشی رو 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 و نیم در سابان تئاتر در منطقه بیورلی هیلز با شما عزیزان خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عذر میخوام، من یه سوالی داشتم در مورد اینکه در مورد خودم، در واقع کسی که احساس میکنم منو کنترل میکنه یا عقیدهشو میخواد بهم تحمیل کنه، من به شدت خیلی خشمگین میشم. بعضی وقتا خیلی خودم کنترل میکنم، ولی بعضی وقتا دیگه نمیتونم خشممو نگه دارم. یعنی البته توهین نمی کنم، عصبانی خیلی شدید نمیشم، کار اینطوری نمی کنم، منتها تون صدام خیلی میره بالا به نظر خودم، یه مقدار همچنین تهاجمی تر صحبت میکنم. اینو میخواستم ببینم علتش چیه که من نمیتونم راحت، بعضی وقتا خیلی راحت تر صحبت میکنم وقتی آروم ترم، ولی بعضی وقتا واقعا اون خشمم اجازه نمیده که عذیت میشم. یعنی اینقدر اینو تحمل کردم که دیگه واقعا خشمگی میشم. علتش چی میتونم؟
بله ببینید عزیز، یه نگاهی بکنیم به دو سه تا نکته کوچک، بعدم من یه دوتا سوال ازتون. مورد اول این است که ما واقعا وقتی با دردی و رنجی و یا احتمال و خطری روبرو میشیم یا اتفاق میفته خشمگین میشیم، یا اصولا هر چیزی که مخالف انتظار ما، خواسته ما، احتیاج ما، حق ما هست ما رو خشمگین میکنه، انگر. ولی انگر یه احساسه و به همین جد بنابراین ما یه مفهومی داریم به اسم انگر که احساسه، در حالی که عصبانیت یه رفتاری، یه بیهیویریست، not a feeling، یه بیهیویریست که از ما سر میزنه، یه رفتاریست که از ما سر میزنه. اما میدونیم خشم مبتنیست بر بیش از هر چیزی در مفهوم کلی انتظارات ما، در حالی که عصبانیت یه انتخاب و تصمیمی که دلالش هم میدونیم، میتونم خدمتون عرض کنم. ولی بخواستی چیزی بگید؟
سیدی خشم و استراب عصبانیتتون رو گوش دادم. خب خیلی چیزا، من یه 6 ماهیه به رادیو شما گوش میدم. خب جواب خیلی سوالا من مخصوصا تو بینش دانش نگرش گرفتم، منتها یه احساسی خیلی منو همیشه اذیت میکنه این که طرفای مقابل من، مخصوصا با 2 نفر خیلی مشکل دارم، یکی همسرمه، یکی خواهر دوممه، من بچه اول هستم، 47 سالم هم هست، اینا همیشه منو احساس میکردم که میخوان اون چیزی رو که خودشون میخوان به من تحمیل کنن، و حتی وقتی که میبینن حرف من درسته، قبلا خودشون هم ناراحت میشدن، خواهرم نه ولی همسرم با عصبانیت جوابمو میداد. الان وقتی که راحت تر باهاشون صحبت میکنم، در این مدت که به حرفای شما گوش دادم، میفهمم که متوجه میشه که حق با منه. تو تمام طول زندگی که اتفاق افتاده، چه اتفاقاتی افتاده، حالا تایم کمه، من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، ولی بعد هیچ عکس العملی نشون نمیدن، یعنی که بی تفاوت. یه بعد من از 15 سال پیش با خودم روبرو شدم، رفتم دارو درمانی، که همیشه به من گفتن که تو اشکال داری، تو
نه ببینید
مشکل تو حل کن.
نه سب کن.
ولی بابا میگم شما مشکل دارین
آخه. سب کن. اینجور نگاه، ای کاش وقت بیشتری بود. ولی ببینید عزیز، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما مشکل دارید، ولی به دلیل اینکه شما مشکل دارید 100% خواهرتون هم مشکل دارن در ارتباط با شما.
مسلمه یعنی... مشکل
دارن. بحثم همین جوری نیست. نه ببینید عزیز، روزی که دختر بزرگ با خواهر و برادرش مشکل داره، قبول دارم، اون دومی هم با اون مشکل پیدا میکنه، بنابراین شما هیچ وقت به سمت، به حالت بی‌طرف، واقع بین، مثبت، خوشبین در جهت ارتباط با هم نیستید، نه تن از نایه شما، از نایه شما، و به مجردی که کوچکترین اتفاق نامناسبی بر اساس تعریف شما و برداشت و تفسیر شما اتفاق میفته، شما واکنش نشون میدید، شما دیگه پاسخ نمیدید، یعنی در مرحله ریسپاند نمیرید، تو ریاکشن میرید، به دلیل سابقه، به خاطر شرطی شدنشه. یعنی ببینید، فرض رو بر این بگیریم که شما دستور میدادید به مجردی که گفتگوی شما در چارچوبی باشه که از نظر خواهرتون به عنوان دستور تلقی بشه، ایشون ریاکت میکنن، پاسخ نمیدن، و درست شما وقتی که دیدید در کودکی ایشون به خاطر کوچیک بودنش شما رو زیر فشار میذاره و خانواده و دیگران از شما انتظار دارن که رعایت حالش رو بکنید که نباید بکنید، هر زمان که او یه انتظار و توقعی داره، حتی انتظار و توقعی محبت و مهربونی، میتونه شما رو عصبانی کنه یا خشمگین کنه. برای که چرا میگم عصبانی؟ برای اینکه ریاکت میکنی. بنابراین روزی که من با یک کسی سابقه دارم مسئله است. ببین، من همیشه عرض کردم آنان که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آنند. هیچ کس نیست که رابطه خواهری یا برادریش با اشکالات فراوون به درجات مختلف روبرو نباشه و در مقابل هم ریاکت نکنه. بنابراین اگر ما کاری که با غریبه ها میکردیم با عزیزانمون میکردیم اصلا مشکل و مسئله نمیداشتیم. میدونید به همجاست که ما با ماشین پهلویی تصادف میکنیم. پس مورد اول اینه. حالا شما اگر به من میگید که نمیدونم کی به شما میگه برو خودتو درست کن، اولا به یک اعتبار همه ما باید درست بشیم، یعنی هیچ کس نیست که از راهرو کودکی گذشته باشه و آسیب ندیده باشه. پس اینو میدونم
اتفاقا عوض میخوام آقای دکتر میونه کلمتون گفتم که اتفاقا مثلا همسرم چند وقت پیش به من گفتن که از پس میشینی این چیزای روانشناسی رو گوش میدی و فلان، من علاقه دارم، از 16 سالگی علاقه داشتم، متا پدرم مخالف این بودن که من برم دنبال این کار، من دچار اعتماد به نفس کاملا منفی شدم و نکردم این کارو. برعکس عمل که هرچی اونا گفتن انگار که من رفتم تو لاک خودم. حالا 15 سال پیش گفتم من اشکال دارم، باش چشم من میرم دکتر. من اون موقع هم به این صورت نبود، این همه آگاهی نبود، من با یه روان پزشک کار کردم، خب بهتر شدم، هی بهتر شدم. بعد وقتی دارو درمانی میکردم احساس میکردم، الان که فکر میکنم به اون میرفتم توی حالت نه مهر طلبی، این که باشه بذار کمکشون کنم، بذار اینجوری باشه، بذار اونجوری باشه، و تا مثلا با یه چیزی مخالفت میکردن بابا تو اعصاب نداری، چرا این به وقتی این لحنو به کار میبرم. بعد که به من گفتن که روانشناسی، که اصلا من طوری ناراحت شدم، گفتم اصلا یک بار دیگه با من در مورد روانشناسی شما و امثال شما اصلا صحبت نکنینا. حداقل من آدمی بودم که رفتم به خودم روبرو شدم، شما حتی نمیخواییم برین این کارم بکنیم، نشستیم فقط دنبال مقصر میگردیم که چی، حرف حسابم گوش نمیدیم، اصلا من اشکال دارم، باش شما چه کار میکنیم، مسئله من این آقایی بودم.
نه ببینید، شما باز یه فرضی بر این میگیرید که با خودتونم در تضادی که اینا آدم های واقع بین آگاه دانای متخصصی هستن که من این پیشنهاد بکنم، ولی اگر قبول بکنید که اونا نمیدونن که دیگه یه جایی برای نگرانی و ناراحتی نیست. من فرض کنید
دلشون کردم به حال خودشون،
نه متوجهم، نه عرضم این است که اونا میخوان بگن درست مثل این که به شما بگن که لطفاً برو فارسی حرف بزن، شما میگه خیلی خوب، برای که اهمیت نمیدید، برای که فارسی حرف میزنید. نه من فکر کنم شما با توجه به حرفایی که میزنید من حساسیتتون رو متوجهم، و اگر چون اشاره کردید که هم سیلی استراب نف هم سیتی خشم، به نظر من اون زمین و مایه ها در شما هست، بچه اول بودید و در نتیجه تو خانواده هم ماجرای خشم و عصبانیت بوده یا انتظار و توقع بوده، به هر حال یه اصولی مثل همه خانواده توش رعایت نشده، ولی در شما به عنوان فرزند اول باهوش این وضعیت به وجود آورده. اما مجبورم اینو بهتون بگم، تو پنهان نمی‌کنم، من علامت خشمگین طلبکار ناراضی رو در شما می‌بینم،
خودم هم احساس می‌کنم.
yeah. یعنی با وجود همه
می‌کنم مبارزه کنم،
آره چون خیلی
من از تراپیست وقت گرفتم، همون خانم که شما معرفی کرده بودیم، حتما میخوام برم، چون من میخوام ریشه اینو پیدا کنم، چون اولین خشم من از پدرم بوده، به شدت سالها باش درگیر بودم تا 27 سالگی.
نه مثلا
دلیلم 20 سالگی ازدواج کردم، از اون خونه اومدم بیرون.
نه من معتقدم موضوع جدیست، شما نمیدونم اون سیدی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت رو مثلا خشم یه دفعه دیگه هم بشنوید، برای این که چون شما ببینید وقتی چیزی میخونید یا میشنوید در ارتباط با خودتون مطرحش میکنید، برای یه مدتی باید راهاش کنید، یعنی خودتون رو باید از صحنه برید بیرون، موضوع رو متوجه بشید، بعد به خودتون به نوعی مرتبطش کنید یا اپلای کنید. شما از اول میکنید و این گرفتاری است، درست مانند بانوی عزیز قبلی که از گفتگوشون در آغاز معلوم بود که جهت و هدف مشخصی رو در بیان مطلب دارن. خیلی فرق میکنه که من به شما بخوام یه خونه ای رو نشون بدم تا اینکه بخوام خونه رو به شما بفروشم، میدونی اونو باید مواظبش بود، و بعدم اون داستان فرض کنین مصرف دارو خواستن فقط شما رو آروم کنن، ولی
من همونطوری شد
رای.
من میرفتم توی احساس میکنم میرفتم تو بی‌حسی.
بله اون کمکی به شما نمی کرده، یعنی اون فقط یه آسپرین موقتی بوده که شما رو آروم میکرد که دیگه اهمیت ندید، درست مثل این که رو من و شما فرض کنید یه پشه بشینه سنگینشو که حس نمیکنیم، در حالی که اگر یه حیوان بزرگتری باشه کاملا حس میکنیم. اون داروها برخی از وقت نقششون فقط همینه، یعنی من حس و احساس نمیکنم و اهمیت نمیدم، ولی معناش این نیست که حالم خوب شده و مشکلی ندارم. حالا دلتون خواست اولا شما
آره.
حالا به همین جهت است که اگر دلتون خواست یه وقت دیگه اومدید، چون این دفعه آخر موندید، اگر یه دفعه اومدید با کمال میل میتونیم با هم صحبت کنیم، برای که من میتونم به شما نشون بدم، چون ماجرای خشم پدر خیلی معنی داره، 5 6 تا احتمال هم بیشتر توش نیست، اونا رو باید چک کرد و متوجه شد که چه است. ولی به هر حال خوشحالم که تو این مدت کوتاه و فرصت کمم تونستیم با هم صحبتی داشته باشیم.
خیلی لطف کردید. من اگه بتونم حتما بازم باهاتون تماس میکنم، چون این مسئله سوال هاست داره منو اذیت میکنه.
نه خوشحال خواهم شد در
خدمتتون. ممنون میشم. سعی کردم خیلی هم باهاش مبارزه کنم یا ببینم که چی کار باید بکنم، ولی فکر میکنم هنوزم تو 47 سالگی نشده، موفق نشدم، ولی خیلی دوست دارم که رو خودم کنم و خودم رو به رو بشم.
آخه سن 47 سالگی میدونی در امریکا بدترین سن ها، یعنی بازاترین میزان خودکشی مال 47 ساله هاست، بنابراین مواظب باشید دگرکشی یا خودکشی نکنید. تا برنامه بعدی ما فقط از صحبت کنیم، شوخی بکنم برای خوش آشان با تو صحبت.
نه خودکشی فکر
نمی
کنم.
من میدونم شما به دگرکشی فکر می کنید، کاملا با تو موافقم.
آره فکر میکنم الان تو اون مرحله هست و ما خودم کنترل کنم.
بنابراین بهتر من هر چه زودتر از شما خدافظی کنم، الان کار دست خودم. برای خوش آشان با تو صحبت کنم.
خیلی لطف کردید دکتر، ممنونم، خدافظ.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کالکشن. این کنفرانس